در روستا و نهایتاً ارتقای توانمندی مردم محلی رو دنبال میکنیم.
خیلی عالی دکتر. فکر کنم که توی این حوزه خیلی حرف داشته باشیم برای گفته از کارهایی که انجام شده و کارهایی که قرار انجام بشه، چون حوزه ها رو نیمتید توی بنیاد برکت محدودشون کنید و محدود سازی معمولاً اجازه صحبت کردن با آدم نمیدن، اما وقتی که محدودیت نداریم و اینقدر سفره رو باز میگیرید، الحمدلله این هم همون دوباره از شاخصهای برکت، خیلی اتفاقات خوبی خواهد افتاد. آقای دکتر جوهری، بریم بپردازیم به معاونت هستالی، توسعه کارآفرینی و مشارکت های اقتصادی. مطمئنن خب با فضاش، با فضای توسعه کارآفرینی اجتماع محور خیلی متفاوته. شما از حوزتون بگید، از معاملتون بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که خب تو حوزه مشارکت های اقتصادی که ما به عنوانی بهش میگیم بنگاه محور، محور اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی رو ما گذاشتیم بنگاه. شرکت های کوچک و متوسط در حقیقت میشن قالب کار ما با کارآفرین‌های محلی. کارآفرین‌های محلی که میخوان تو مناطق محروم شرکتی ایجاد بکنن، کسب و کاری را بندازن، ما به عنوان شریک، ولی یه شریک 49%، یعنی شریک کمتر از 50%، باشون مشارکت میکنیم. سعی میکنیم که قالب سهام به اسم کارآفرین باشه.
درسته.
از این طریق ما خودمون تصدیگری نکنیم، کارآفرین کار رو انجام بده، چون معتقدیم بخش خصوصی و کارآفرین بهترین کسی هستش که میتونه و قادر یک بنگاه و انگیزشو داره که یه بنگاه رو بچرخونه. اینه که ما میریم تو مناطق محروم با کارآفرین های محلی مشارکت میکنیم در قالب شرکت های سهامی خاص زیر 49%، و دنبال کسب و کارهایی هستیم که کوچک و متوسط باشن. یعنی سایز سرمایه گذاری که ما انتخاب میکنیم با کارآفرین بین 3 تا 25 میلیارد تومان هستش.
3 تا 25 میلیارد.
3 میلیارد تومان تا 25 میلیارد. یعنی در حقیقت این شرکت های کوچک و متوسط رو شامل میشه. خب تو این مدلی که ما میریم با کارآفرین حرکت میکنیم، تلاش ما اینه که بین 30 تا 50% از کل سرمایه گذاری رو تسهیلات بانکی استفاده کنیم و مابقیش هر چقدر میمونه ما و کارآفرین با هم به سهم 49% و 51% تقسیم میکنیم. شرکت ها میتونه شرکت های ایجادی باشه.
درسته.
میتونه شرکت هایی باشه که در حال تکمیل هستند، میتونه شرکت هایی باشه که تکمیل شدن، دنبال سرمایه درگردش هستن که در حقیقت بتونن به بهره برداری کامل برسن، و تو این طیف ما حرکت میکنیم تا اینکه بتونیم تو مناطق محروم به قول معروف بتونیم طیف بیشتری از شرکت ها رو بتونیم پوشش بدیم و کمک کنیم بهشون.
بسیار عالی.
ما توی این مدلمون که تقریبا از توی 11 سال با 350 تا کارآفرین محلی مشارکت کردیم، توی این مدلمون یه دوره مشارکت تعریف میکنیم. توی این دوره مشارکت که بین 3 تا 5 سال هستش، ما کمک میکنیم که اگر طرح ایجادی راه اندازی بشه به بهره برداری برسه، اگر در حال تکمیل به تکمیل برسه و بهره برداری بشه، و یا اگر که شرکت تکمیل هست ولی یه سرمایه درگردش میخواد که مواد اولیه‌ش رو بخره، بتونه کارخونه‌ش رو با اون راه اندازی کنه، به عنوان سرمایه درگردش ما میایم بهش کمک میکنیم.
چه عددی رو تو سرمایه درگردش؟
خدمت شما عرض کنم همون بین 3 تا 25 میلیارد تومان که کل سرمایه گذاری میشه. اگر فرض کنیم که مثلا یک سرمایه گذاری 15 میلیارد تومانی رو ما حساب بکنیم، در حقیقت میشه مثلا 5 میلیارد تومان وام بگیره، ما بقیش از اون 10 میلیارد تومان، ما مثلا یه چیز نزدیک به 4.9 میلیارد تومان تو این شرکت تزریق میکنیم. خود کارآفرینم 5.1 میلیارد تومان توی این کسب و کار وارد میکنه. و البته این پولی که من میگم به تدریج هستش و بر اساس نیاز هستش. البته بدیهیه که ما قبلش میریم پتانسیل های اون مناطق محروم رو بررسی میکنیم که مزیت های مبتنی بر اون مزیت های منطقه باشه. بدیهیه که ما قبل از اینکه کار رو با کارآفرین شروع کنیم، به اتفاق خود کارآفرین یه طرح توجیه اقتصادی رو با هم توسعه میدیم و تدوین میکنیم و با سر اون طرح توجیه اقتصادی با هم دیگه به توافق میرسیم که تو این 5 سال یا 3 سال آینده به چه نفع هزینه بکنیم، چقدرش بره بابت تجهیزات، چقدرش بابت سرمایه در گردش، چه زمان اون پولشو بیاره، چه زمان ما آوردمونو بیاریم. یعنی در حقیقت یک برنامه مالی خلاصه دقیقی رو با کارآفرین ما به توافق میرسیم. خدمت شما عرض کنم که یکی دوتا چی میگن در حقیقت خط قرمز ما داریم. ما تو این کسب و کارها و شرکت هایی که با کارآفرین ها میریم جلو، تلاشمون برای اینه که حد اکثر اشتغال زایی رو ایجاد بکنه اون کار. برای همین ما یه متوسط سرانه سرمایه گذاری به ازای ایجاد یک شغل تعریف کردیم و تلاشمون اینه که هر چقدر این کمتر باشه واسه ما مطلوب تره. و حد اکثرشو گذاشتیم 350 میلیون تومان به ازای هر شغل. و اگر کسب و کاری باشه که کمتر از این محقق کنه، ما اونو در اولویت کار خودمون قرار میدیم.
بسیار عالی. خط قرمز دیگه ای هست دکتر؟
خط قرمز دیگه ایمون همون 3 تا 25 میلیارد تومانه که بعد انجام بدن. بحث دیگه ما اینه که صنایعی که ما عمدتا انتخاب میکنیم صنایع تولیدیه به جای صنایع خدماتی.
یعنی تو صنعت‌های خدماتی وارد نمیشید؟
کمتر وارد میشیم، چون که به قول معروف دارایی ایجاد نمیشه تا اینکه اون شغل پایدار باشه. به خاطر اون ویژگی که ما دنبالش هستیم واسه پایدار سازی، معمولا صنایع کشاورزی، دامپروری، شیلات، صنایع ساختمانی، صنایع سلولوزی، صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، اینا صنایعی هستش که بیشتر دنبالش هستیم. که
بسیار ممنون، بسیار متشکرم از آقای دکتر جوهری نازنین. داریم در مورد بنیاد برکت و حرکت‌های عظیم این بنیاد صحبت می‌کنیم در شب 22 بهمن. امیدوارم فردا همه به خیابان‌ها بیاییم برای یک راهپیمایی با شکوه دیگر.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید. آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
شب خوش خانم ها و آقایان، این صدای رادیو گفتگوست که میشنوید. صحبت کردن در خصوص کارهایی که هرچه بهش نگاه میکنیم جز خدمت چیزی نیست خیلی شورآفرینه و حال ما رو بهتر میکنه. آقای دکتر رازی‌زاده، دوباره برگردیم به حوزه هستالی و کارهایی که داره انجام میشه بر اساس اون اهدافی که تعریف شده. در مورد کارهای انجام شده برای ما بگید و مأموریت‌هایی که دارید و اگه میخواید مصداقی صحبت کنید حتی در خدمتتون هستیم و میشنویم.
بله، پیرو به برنامه که بنیاد برکت امسال داره، ما برای اجرای طرح‌های اجتماع محور و این الگوهای سگانه اجتماع محور امروز که خدمت شما هستیم صحبت میکنیم، این مدل ها در 2000 و بالغ بر 2700 روستا دارن اجرا میشن در کشور در 18 استان و بالغ بر 77 شهرستان. من اجازه میخوام که این طرحامونو با یه جزئیات بیشتری توضیح بدم.
حتما.
ما این طرح‌های سگانمون که عرض کردم شامل سحاب، آسمان و آفتاب. طرح سحاب ما سرمایه گذاری حمایتی اشتغال برکت به صورت فردی از کسب و کارهای خرد خانگی حمایت میکنه. معمولا وقتی از صحبت از کسب و کارهای خرد و خانگی میشه، خب به ذهن پرداخت تسهیلات و وام متبادر میشه. ما هم برای تأمین مالی این نوع طرح‌ها از وام‌ها و تسهیلات قرض الحسنه استفاده میکنیم، اما با یه تفاوت‌هایی با توجه به اینکه کشور تجربیات مختلفی در این زمینه داشته و تحت عناوین مختلفی برنامه‌های حمایت از اشتغال‌های کسب و یا کسب و کارهای خانگی و خرد صورت گرفته. اتفاقا بحثی که ما تو این طرح داشتیم و مطالعه‌ای که در بنیاد برکت صورت گرفته یا آسیب شناسی هم ما طرحایی که قبلا و یا بعضن هم در بعضی از دستگاه‌ها و نهادها هم اجرا میشه مورد بررسی قرار گرفته. لذا تو بحث تأمین مالی ما از منابع بانکی و بحث پرداخت تسهیلات استفاده میکنیم، ولی این یکی از گام‌های این فرایند ما هست. لذا ما افرادی که در روستاها دنبال کسب و کارهایی هستن که در اسکیل خرد و خانگی میخوان فعالیت بکنن، حمایت میکنیم. برای این منظور آیین‌نامه سحاب طراحی شده و در حال اجراست، طوری که ما از طریق تسهیلگرانی که در روستاها داریم، الان حدود 160 نفر مجری و تسهیلگر در این 2700 تا روستا که از خود همون بومی اون روستاها و مناطق هستن در حال فعالیتن. ما امسال به جهت اینکه اولین سال فعالیت بود، در ابتدای سال نسبت به شناسایی این تحصیلگران از طریق فراخوانی که انجام دادیم و آزمون و مصاحبه‌ای که صورت گرفت، از بین 1100 تا متقاضی که داشتیم 160 نفر برگزیده شدن. ما یه آموزش حدود 100 ساعته در تهران برای این عزیزان و همکارانمون برنامه آموزشی ترتیب دادیم با تکنیک‌های تسهیلگری، با انواع رهیافت‌های مشارکت با مردم آشنا شدن. یه بحثی که معمولاً در بحث تسهیلگری مطرح، عمدتاً اون چیزی که در بیشتر مطرح، تسهیلگران اجتماعی هستن و عموماً تسهیلگران ما تو بحث‌های محیط زیست و بعداً اجتماعی اینا فعالیت داشتن. منتها ما امسال یه کار نوعی هم که در کشور شروع کردیم و احساس کردیم اینکه خلایی وجود داره، تسهیلگر اقتصادی و اجتماعی تربیت کردیم. یعنی این 160 نفر صرفاً بحث‌های اجتماعی نیست که آشنا باشن، این تسهیلگران به مباحث اقتصادی، به مباحث کسب و کار، کارآفرینی آشنایی دارن و کمک میکنن که این کسب و کارهای خرد شکل بگیره، طوری که تسهیلگر به روستا مراجعه میکنه، یعنی عمدتا از خود همون روستاها هستن یا نهایتا مثلا بخش و شهرستان مراجعه میکنه و این متقاضیان رو شناسایی میکنه و پس از احصاء کسب و کارشون که میخوان چه کاری رو انجام بدن، بررسی میشه که آیا اون فرد یا متقاضی اهلیت فنی این کار رو داره، یعنی مهارت این کار رو داره. اگر این مهارت رو داشته باشه، ما کسب و کارش استاندارد کردیم، یه طرحی رو به عنوان طرح مهتاب یا اختصارا مدل هادی تلاش اقتصادی برکت در بنیاد برکت طراحی شده. این مدل یا این مهتاب استاندارد کرده کسب و کارا رو، هم از لحاظ فنی هم از لحاظ مالی. بلفرض ما یه دام سبک رو اگر مثال بزنیم، اومدیم دام سبک رو مقیاس به صرفش رو در آوردیم و از طریق کارشناسان این رسته تدوین شده که این رسته فعالیت دام سبک در اسکل خرد و خانگی چند رسته، چه متراژی برای محل نگهداریش، جیره غذایی استانداردش چی هست، در چه مناطقی چه نوع نژاد یا دامی باید پرورش داده بشه، همه اینا استاندارد شده و یه کتابچه های تحت عنوان مهتاب در اومده که امسال ما تو برنامه بنیاد برکت حدود 14 تا مهتاب در دست تدوین، از این 14 تا حدوداً 6 تاش استاندارد و تهیه و تدوین و چاپ شده. اون اگر این تحصیلگر در ارزیابی که صورت میگیره، اگر اون فرد آموزش داشته باشه، یعنی مهارت رو داشته باشه، که اینو ما در گام بعدی به بانک‌های عاملمون معرفی می‌کنیم، تحصیلات 4% متناسب با نوع طرح و بر اساس اون استانداردی که تعریف شده، این تحصیلات پرداخت میشه و دوباره به چرخه نظارت ما برمیگرده و ما حداقل 5 سال در کنار اون فرد و اون طرح هستیم که هم انحرافات احتمالی که ممکن اتفاق بیفته و عموما تو همیشه بحث هست که وام های خود اشتغالی در جای خودش صرف نشده و عموما منحرف شده و نه تنها اشتغال ایجاد نشده، سبب افزایش تورم هم شده با توجه به تزریق نقدینگی که اتفاق میفته. منتها ما این طرح یکی از وجوه تمایز این طرح ما نسبت به طرح‌های با عناوین مختلف از جمله خود اشتغالی اینه که ما فالو آپ میکنیم، یعنی پیگیری میکنیم از وقتی که تسهیلات پرداخت شد، نظارت ها و ارزشیابی ما شروع میشه، تسهیلگر ما دائم در کنار اون فرد هست، اگر نیاز به آموزش و مجدد داشته باشه ما از طریق دستگاه اجرایی هماهنگی با دستگاه اجرایی اون فرد رو آموزش میدیم، اگر حتی خواست کسب کارش رو گسترش بده باز حمایتش میکنیم و همیشه در رصد ما هست که تا اون کسب و کار پایدار بشه و اون فرد بتونه از محل این کسب و کاری که ایجاد شده اقساطش رو پرداخت کنه و زندگیش رو بگذرونه. لذا سحاب ما در سطح فردی تعریف میشه.
این تنها سحاب بود؟
بله.
بسیار عالی، بسیار عالی. هنوز مونده قسمت‌های مختلفی که آقای دکتر رازی‌زاده باید برای ما توضیح بدن و بگن که در بخش‌های دیگه چه اتفاقاتی رقم می‌خوره. در رادیو گفتگو تمام سعی ما این هستش که به شما حقایق نهادهای خوب و پربرکت رو بیشتر مطرح کنیم. شب شما بخیر خانم ها آقایان، اینجا رادیو گفتگوست و این چشم انداز آفتاب است که میشنوید. الله الله الله
بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران 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 رگ بار مسلسل ها مشته شده بر ایوان به بار آید از خون شهیدان
صد لاله به بار آید، صد لاله به بار آید.
بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد.
الله